کیمیای وصال.
خوشا آنان که دایم در نمازند، بهشت جاودان بازارشان بی، بهشت جاودان بازارشان
به نام او که کیمیای وصال کویش از جانب او و به دست اولیای اوست. خدمت شما دوستان و علاقمندان به مباحث عرفانی سلام عرض می‌کنیم. در برنامه گذشته بحث حکیم فرزانه حضرت آیت الله محمد شجاعی را در باب جهل که از اعظم مهلکات مربوط به قوه عاقل است شنیدیم. در برنامه گذشته استاد ارجمند ضمن شرح و توضیح رذیله جهل نمونه‌هایی در خطرآفرین بودن جهل برای سالک بیان نموده و مصادیقی را در این باره برشمردند. در این برنامه استاد گرامی روایات مهمی را در باب عقل و جهل مورد بررسی قرار داده، تذکرات مهمی را در باره دوری سالک از رذیله جهل ایراد می‌فرمایند. همچنین در ضمن شرح و توضیحی که از روایات به حالت سالک هنگام پرداختن به اذکار مختلف اشاره فرموده و به عنوان نمونه به شرح و توضیح ذکر یونسیه پرداخته، تذکرات مهمی را درباره دوری سالک از رذیله جهل هنگام پرداختن به این ذکر بیان می‌فرمایند. این بحث مهم را با هم می‌شنویم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
یکی از مهلکاتی که از اون اول برای انسان مهلک است این است که انسان به طریق سلوک قدم بگذارد و طریق را با ابعادش نشناسد. البته توجه داشته باشه، منظور من از این که میگم باید سالک از این جهل خودش اول نجات بده، باید عالم به راه باشد و جهل که عنوان مهلک است ازش پرهیز بکند، معنیش این نیست که منظور ما این نیست که همه آن چی که در طریق عبودیت هست، همه ابعاد قضایا را، همه مسائل را اول باید یاد بگیرد. این هیچ وقت برای مثلا مخصوصا عامه اونها که میخوان قدم در طریق سلوک بگذارن ممکن نیست، اما باید اون چی در مراحل اولیه لازم است اونها را خوب یاد بگیرد تا قدم به قدم شروع به سلوک عملی کرد، از طرف مجاهدت علمیش را هم ادامه داد، قدم به قدم بقیه یاد گرفتنی ها را همچه بکند یاد بگیرد. اول اون حد ضرورت را باید یاد بگیرد اونها را، و الا با جهل اگر قدم بگذارد به طریق در خطر است. خب حالا من در این باب به روایت برای شما میخوانم. اول این روایتی من از اصول کافی جلد یک کتاب عقل و جهل برای شما بخوانم که در فضیلت جهل، یعنی جهل چقدر بد است در رذیلت جهل، من رو به صورت چیز گفتم فضیلت، که این بیان است از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اصولا جهل، جاهل خلاصه چیست؟ جلد یک اصول کافی کتاب عقل و جهل حدیث 25. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رسول الله فرمود یا علی لا فدر اشد من الجهل، رسول الله به علی سلام الله علیه فرمود علی فقری شدیدتر از جهل نیست، لا فقر اشد من الجهل. با دست توهی در سلوک نمی شود پیش رفت، باید دست پر باشد، باید انسان روشن بشه راه چی، در چه راه قدم گذاشته. مقصد خیلی بزرگ است، راه هم مسلمن شما خودتون منصفانه قضاوت کنید. مقصد که ذات حضرت حق اون بی نهایت و جمال و جلال مطلق است، به اون مقصد بزرگ من و شمای ناچیز بخواهیم برسیم و این موجوداتی که من و شما باشیم سر تا پا فقر و عجز و به اصطلاح عدمیم برسیم، این معلوم است که راهش خیلی راه دقیق و پرپیچ و خم و دارای ابعاد است. یه خورد انسان لرزید رفته. خب شما الان از اول بچگی یاد گرفته صراط باریکتر از موست، برنده تر از چیه؟ شمشیر است. همین صراط است دیگه، اون صراط الله است، در اینجاست و در اونجا هم هست. اونه که در قیامت هست که صراط ازش روش عبور میکنند و خب اینا رو من در رسم معاد گفتم دیگه اینجا تکرار نکنم، همون صراط است که اینجا هست، اونجا باز ممثل خواهد شد، نه که دو صراط است. همین صراط است صورت اخروی، همین صراط است در اونجا، بارشتر از موست، برنده تر از شمشیر است. و لابد شما فکر کرده که چرا این دو تشبیه را در اینجا فرمودن، برنده تر از مو چی؟ شمشیر. باریکتر از چی؟ مو. این باریکتر از مو تقریبا برای ما مفهوم است، اما برنده تر از شمشیر را هم بدانید که جای توقف نیست، جای چیه؟ عبور است، جای حرکت است. رجوع کرد چی گفتم؟ باریکتر از مو یعنی خیلی باید هوشیار بود در سلوک. همین که غفلت کردیم، جاهل بودیم، توجه نداشتیم، دهن غفلت کردیم، می‌لرزیم، اصول مقصد نمی‌رم. فرضا می‌بینید من و شما معطل می‌گه. توجه می‌کنید. خیلی خوشم میاد اینجور را بگم که از اول می‌خواستم بگم ولی الان دیگه گفتم سال. فرضا می‌بینید که من و شما معطل می‌گه. چون باریک‌تر از چیه؟ موست. این آسانه که نیست. من گاهی بعضی از بچه ها میگم شما چه حساب کرده؟ شما که میخواد برید که من که میخوام برم مثلا فرض فرمادی مجتهد بشم، باید 20 سال زحمت بکشه به چند تا چیزا یاد بگیرم بنام علوم، نامش میشه مجتهد. شما که میرید یه چیزی مثلا یه مدرک مثلا دیپلم میگیرید، باید 12 سال مرتب برید آخرش چی؟ یه دیپلم، یه چند کلمه یاد، یه مدرکی. برای این مقاصد جزئی این همه زحمت، اون وقت برای اون مقصد عظما با این آسانی و به این آسانی؟ این خیال خام است، اینطور نیست. خیلی ها خیال خام میکنم، من خیلی دیدم و خودم از اون خیال خام کننده ها هستم. فکر میکنم که حالا ما گاه گاه یه روی به خدا آوردیم دیگه، بله ما رسیدیم به خدا. نه اینطور نیست، خیال خام است. مقصد بزرگ است و راهش هم باریک است. چون راهش باریک است، فرضا میبینید که خیلی کم بودن که راه را ترک کردند. اما برنده تر از شمشیر گفتم. چرا برنده تر از شمشیر؟ برای اینکه روی شمشیر نمیستم، باید گذشت. اگر ایستادیم خطره و در راه بودیم باید سیر کرد. توقف به درد نمیخورد و خطرناک است. ویل لمن صابا، حفظ هستید یا نه؟ حفظ هستید این بیان را یا نه؟ ویل لمن صابا یوما، وای به حال کسی دوزش با هم چی باشد؟ یکی باشد. حالا شما و ما چند روزمون با هم یکی؟ هزارها روز. یا یکی سه روزهای بعد بدتر از اولی هم هست. خدا و پناه. حالا این پناه هم به جای میرسد یا نمیرسد؟ این حقیقت هست. حقیقت علی اشد فقر شدیدتر از جهل نیست. خب ولا مال اعود من العقل و مالی پرسودتر از عقل و علم نیست. بسیار بفهم. خب عرض کنم که این در باب روایت بود، در باب جهل، در باب جهل. روایت دیگر من میخوانم در باب این که به اصطلاح تا در این ابواب که کسی اگر با جهل جوایز دیگر با جهل در این طریق قدم گذاشت چگونه خراب میکند. در این باب من روایات به لحنهای مختلف میخوانم که شرش رو قبلا گفتم و الان نوبت رسیده به روایاتش. شرعی به شما توضیح دادم که با جهل انسان به سلوک شروع کرد چه خطراتی را تهدید میکند. یه مقدار نمونه هایی هم گفتم. الان به قسمتی از روایات در وسط اراضی من گفتم از رسول اکرم صلوات الله علیه و از غیر رسول الله صلوات الله علیه مجمعی بیاناتی هست. الان من اشاره میکنم. خب در یک روایتی که طولانی بود فقط من یک قطعه نقل کردم، اصول کافی جلد یک باب و صفت العلماء در اون باب، اصول کافی جلد یک، روایت طولانی است فقط یک قطعه را از علی سلام الله علیه هم هست من که در این رابطه است میخوانم. در یک روایتی مطالب حقایق علی سلام الله علیه میفرماید و در یک قسمت هم میفرماید الا الله خیر فی عبادت لا فقه فیها، متنبه باشید هیچ خیری در عبادت و حرکت عبودی نیست که در اون تفقه و علم و فهم نیست. هر حرکت عبودی که توأم با علم و معرفت نباشد در اون خیری نیست، خیری نیست دیگه، به جایی نمیرسد. خب دیگه بیشتر از این توضیحی فکر میکنم لزوم ندارد. با اون توضیحاتی گفتیم. بیان دیگر که این میبینید که این به شنو کافی اشاره میکند که الان من در توضیح کلی هم اینها را در کل گفتم، منتها همه اینها را از اینها استفاده کردیم و بعد من روایات شروع کنم. اصول کافی جلد یک باب من عمل به غیر علمه، باب من عمل به غیر علمه، بابی داره در اصول کافی کسانی که عملشون تو هم با جهل است. در این بابی داره خودش در اصول کافی، یعنی عمل میکنن، حرکت میکنن، سلوک و بوده را شروع میکنن، راه را در پیش میگیرن، حالا سالک باشن دیه سال باشن همه دیگه، اما علم لازم را ندارن. این بابی دارد، روایاتی دارد. در اون باب در اصول کافی جلد اول هست راوی میگوید قاض سمیر و عبدالله علیه السلام من از امام صادق سلام الله علیه شنیدم که یقول میفرمود الامر علی غیر بصیرته کالسایر علی غیر طریق. العامل و علا غیر بصیرته، اونی که عمل می کند اما بصیرت ندارد، عمل می کند اما بی بصیرت شروع به عمل کرده، کسائر علا غیر طریق. تشبیه می کند امام در اینجا، تشبیه بسیار جالب، مانند اون کسی است که در یه راهی، مانند اون کسی سیر می کند علا غیر طریق، اما در اون راهی که باید سیر بکند که به مقصدش میرساند سیر نمی کند، در یک راه دیگه سیر میکند. لا یزید و سرعت سیر الا بغدا، کسی که یک مقصدی دارد در اون راهی که به اون مقصد میبرد سیر نمی کند و در غیر اون راه سیر میکند، هر چه سیرش سریع باشد به مقصد نزدیک میشه، از مقصد دور میشه، از مقصد دور میشه دیگه، هر چه سرعت بگیرد دورتر میشه. میفرماید اون کسی که بی بصیرت عمل میکند هر چه تندم باشد در عملش از مقصد چی میشود؟ دورتر میشود. که در این توضیحات که من قبلا گفتم به همه نکات تقریبا اشاره کرد، همه گفتم اشاره کرده، این از اینها برداشت کرده ایم ما و همه هر کسی که برداشت کرده. خب روایت دیگر، این هم یک لحن خاصی داره. اصول کافی جلد اول باب و من عمل به غیر علم، همان باب انا بی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رسول الله فرمود من عمل علا غیر علم کان ما یفسد اکثر من ما یصلح، هر کسی که عمل بکند علا غیر علم اما علم نداشته باشد کان ما یفسد، اونی که خراب میکند خراب کردنش بیشتر از ما اکثر من ما یصلح، از اونی که صلاح انجام میده خرابیش از خوبیش چیه؟ بیشتر خواهد. اونی که علم عمل میکند اما بدون علم عمل میکند. لازم است در اینجا به شما یک توضیحی عرض بکنم. اونا که اهل عمل هستن که گفتن انشاءالله همه اهل عمل میدواریم باشید انشاءالله، اونا که اهل دردن و میخواهند بفهمند که چرا نمیتوانند به اصطلاح پیش رفت بکنند، یکی از گوشه های اون چرا در اینجا باید جویا بود. اون خرابی ها بیشتر از اصلاح هست. میبینید مثلا کسی شروع کرده، حالا جایی مثلا برنامه هم یاد گرفته، ذکری را، وردی را، از کار را، اورادی را میگوید، نماز شب مثلا میخواند، سجده های انجام میدهد، مراقبتی انجام میدهد، محاسبه دارد، یه امثال اینا را تا حدودی انجام میدهد. البته مراقب اگر خوب انجام بگیرد این خطاها پیش نمیاد، اما معمولا این خطاها پیش میاد که مراقبه اونجور که باید انجام بگیرد انجام نمیگیرد، در همینجور اشتباهات پیش میاد. میبینید مثلا ذکری میگوید، مخصوصا بعضی از اذکار که هر کدوم از این اذکار یه باطنی دارد، یه حسابی دارد، کتابی دارد، روحی دارد، حقیقتی دارد، هر ذکری باطنی دارد. اینو یادتون باشد. حالا اینها برای ما ممکن مفهوم نباشد الان، ولی در وقتش برای شما انشاءالله مفهوم میشه. مثلا شما وقتی ذکر لا اله الا الله میگوید این باطنی دارد، ذکر یونسیه میگوید این باطنی دارد، یک حقیقت نوریست. و هر ذکر دیگر، هر عبادت دیگر، ببینید مثلا یک ذکر را ورد قرار داده برای خودش، این را ورد را به اصطلاح ذکر را به صورت ورد مرتب میگوید. مثلا یونسیه میگوید لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. توجه ندارد که همین ذکر یونسیه، دقت بکنید، همین ذکر یونسیه خودش در یک جاییست که انسان به طور کلی به عجز خودش کاملا عجزه، به عجز خودش کاملا در مقام سرود، اما اوائل هم این انسان پی میبرد، به عجز خودش پی میبرد، در مقامی بود میگوید که به عجز خودش کاملا پی برده و دیگه عاجز شده، عاجز محض به تمام معنا، عاجز مانده در دست اون ظلمت ها، تیرگی ها که به دست خود برای خود فراهم کرده است. توجه نمی کند که چون جاهل است، توجه نمی کند این ذکر، ذکر کسی که دارای این حالت باشد. دقت میکنید؟ یعنی ببینید، دوباره بیشتر توضیح بدم، میخوام اون بیان رسول اکرم صلوات الله علیه را معنی بکنم، ولی اینا همش برای شما ها، برای ما ها روشنگر. ذکر یونسیه را به ذکر ایست، خب ارباب سلوک معمولا میگند دیگه، به این ارباب سلوک همه میگند اینجا که سالکینی که ما ها شما ها باشیم اگر وقتی بودیم، یا علماء ما، همه ارباب سلوک و چی، حتی درابیش و صوفی ها همشون ذکر را میگند. تا حالا کاری ندارم درابیش رو، بالاخره ارباب سلوک این ذکر را میگن، معمولا هم در همون اوائل میگن ذکر را، مدتی ادامه میدهند و یا حالا کم یا بیش. اول نه، گاهی از همون اول شروع میکنن، بستگی دارد که این فردی که شروع میکنن این ذکر را در همون اول که شروع به سلوک میکنن این ذکر از همون اول بگن، یا معمولا بعد از این اوائل میگن، ولی نه اول. ولی چه میگن؟ اون وقتی کسی یه مقدار اولش شروع کرده، سلوک بوده را شروع کرده، میخواهد تحصیل انقطاع بکند، شب روز در بسیار مرحله طلب قدم گذاشته، شب روز مراقب خودش هست، میخواهد به سوی خدا حرکت بکند، میخواهد به خدا برسد، میخواهد منقطع باشد، اما مجاهدت ها سعی ها کرده چندین ماه و بعد متوجه شده که نه، در درونش به اصطلاح به قول برد درام جنگل مولاست، چه تعلق ها، چه اسارت ها، چه خصلت ها، چه رضا وابستگی ها، دیگه یه چی دوتا نیست، هی سعی میکند از اینها خودشو خلاص بکند، منقطع باشد، میبیند که نه، اینها یه چی دوتا نیست، میبیند که یک عمر خودش را به اصلاح به حال خودش واگذار کرده، به خودش مراقبت نداشته و خودش را اسیر بیشمار اشیا کرده و این اسارت ها وجود او را چه کرده؟ وجود او را پر کرده. میبیند این کاری که خودش کرده اما 20 سال 30 سال زحمت بشه، الان شما که اینجا نشستید از حالا بخواهید شروع به سلوک بکنید، شما اگه 30 سال داشته باشید 30 سال است که شما پدر قلب خودت رو در آوردید. فرض بکنید من که 40 سالم بالاتر 40 سال تازه شروع کنم، 40 سال است من شب روز زحمت کشیدم این قلبم را اسیر اغیار کردم، زحمت کشیدم، اصلا پدر مادرم زحمت کشیده، حالا خدا عجیشو بده، از کنم دوستان زحمت کشیدن، مکتب خانه زحمت کشیده، مدرسه زحمت کشیده، معلم زحمت کشیده، اجتماع زحمت کشیده، کتاب ها زحمت کشیدن، همه الان زحمت میکشن که قلب هم دیگر را اسیرش بکنن، اسیره نه گفتید اسیرش بکنن، اسیر دنیا و اغیار، همه در این وادی زحمت میکشن، زحمت کشیدیم که اسیر کردیم. فرض میکنید حالا ممکنه این جمله که من میگم خوب مفهوم نشه براتون، ولی بعد میرید مطالعه میکنید، هم دقت میکنید میفهمید اینکه گفتم همه زحمت میکشن یک عمر، خودشون و بقیه دیگران هم همینطور که قلبشون را خراب بکنند، اسیر میکنند به غیر. خب این قلبی که 20 سال روش کار شده، اسیر شده، ظلمت و تیرگی سارتها هرچی یه گنجش از اونجا میپره، من قلبم اینجا تکام میخوره، ترجمه کنه هرچی میشه دیگه، چرا خاموش میشه، ناراحت میشه، روشن میشه، طوری دیواری خراش برمیداره، من قلبم خراش برمیداره، هم سال اینها دیگه همینطور حساب بکنه. خب چیزی نمونده که اصیل نماشه، این کارش خود اون کرده، ظلمیست که من و شما خود به خود کردیم، ولیکن انفوس هم کارمی از نمونده خود رو ظلم کرد. سالش در اون چند ماه اول که سعی میکنن تحصیل این دفاع بکنن، شب روز خدا را بخواد و از همه چیز روش رو تجریب بکنه، تطهیر بکنن قلب را، فارغ بکنن خود را، میبیند عجب اسیر کرده به این آثاری ها، از این اسارت نمیتوان خود را خلاص کرد، اصلا میبیند نمیتواند قلبش رو بده بیاد خدا، یک قلب میرود به سراغ این، ولابد تمرین کرده، دیده دیگه، و اگر نکرده اید در نماز فهمیده اید، من شما ها گفتم اید در نماز فهمیده اید، شما در نماز 5 دقیقه نمیتونه قلبتون را بیار به سوی خدا، نذاره بری جای دیگه، این شد که قلب اختیارش از دست خارج شده، این ظلمیست من خود به خود کردم و دیگرانم به من کمک کردم. خب سالش وقتی به این مسئله متوجه شد عاجز است دیگه، میدونم که دیگه اصلا اگر این آیت خاصی از اون نباشد، ظلمی نیست که من بتوانم، در من این نیرو نیست، این قلب را از این اسارت چه بکنم؟ خلاص بکنم، ظلمیست خود کردم، اما به دست دیگه من نیست خلاص کردن خود از این زور، این حالت باید بشه، عجز حالت بشه، این حالت وقتی براش دیگه عاجز شد، خودش مدت ها سعی کرد دیگه نمیتواند، وقت عجز به عجز خودش پی برد، در اینجا بهش میگن چیزی که بگو، میگوین ذکر یونسیه بگو، ذکر یونسیه معنیش چیه؟ ذکر یونسیه معنیش چیه؟ خدایی تو منزهی، تو منزهی، لا اله الا انت سبحانك، به سوی تو که با این گرفتاری ها نمیشود راه پیدا کرد، لا اله الا تو مقصودی، تو منزهی، مقصودم توی، اما منزهی، با این علاقه ها، با این تیرگی ها که من دارم نمیتوانم به سوی تو بیام، این نیکن تو منزهی، البته من خودم به خودم ظلم کردم که اینجور کردم خودم را، دیگه ساکت نمیمونم، میگیم که خدایا تو مقصودم، تازه فهمیدم و تو منزهی، با این تیرگی ها، با این سارت ها نمیشه به تو رسید، و حقیقت این است که من این ظلم را خود به خود کردم، یعنی دیگه چی؟ یعنیش یعنی چیه گفتی؟ یعنی به زمان عجز میگیم دیگه دنبالش ساکت هستم، یعنی خدایا خودت دیگه باید من نجات بدی، من دیگه به دست خودم هستم، گرچه خودم کردم، اما کی باید نجات بده؟ باید خودت نجات بده. اینه در این حال میگند، در زمان عجز میگند و با عجز واقعا همینطور است، اگر خدا نیاد به سراغ انسان هیچ کس نمیتونه، در همون اوائل باید این مسئله شروع بشه. خدا خودش هم در قرآن میفرماید که ما یونس را که این ذکر را گفت نجات دادیم سلام الله علیه، و کذالک ننجی المؤمنین، مؤمنین را همینطور وقتی این تضرر را کردن به عرض خودشون پی بردن، به ظلمی که به خود کردن به عرض خودشون را تضرر کردن، البته ما میاییم سراغشون اونها را چی میکنیم؟ نجات میدیم. کذالک ننجی المؤمنین. خب من در مقام عرض نیزی که میگم اما سالکم، اما چون جاهلم خیلی مسائل را نمیدانم، روی ندانستنم، روی جهلم، میبینید که این ذکر از طرفی میگم که باید در مقام عجز گفته بشه، در مقام عجز، از طرفی چون جاهل هستم توجه ندارم که من اگر چنانچه یک نوع اتکاب مجاهدت خودم داشته باشم در اینکه خودم را از این اسارت ها خلاص بکنم، این با حالت عجز من و با اون حالت فقری که در موقع گفتن این ذکر دارم منافات دارد یا ندارد؟ منافات دارد یا ندارد؟ دارد دیگه. ترجمه کنید، ببینید که این تصمیم ها میگیرد زیر یونسیه میگرد، یونسیه میگرد بهشان گفتش این مال عجز است دیگه، باید معرفتش رفته باشد بالاشون، جاهل است، ابعاد قضیه را نمیداند. زیر یونسیه را شروع میکنه به زبان عجز، مثلا میگه لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. از این طرف ای خراب میکنه. چی رو خراب میکنه؟ این عادت را میخواد با مجاهدت خودش، با اتکاب مجاهدت خودش، با غفلت از خدا چی بکنه؟ کنار بگذاره. اون اسارت را میخواد باش مبارزه بکنه، با اتکاب به نیروی خودش، با غفلت از خدا. هی قدم به قدم خراب میکنه، نه ذکر یونسیه به هدف میرسد، نه اینها مسئول سمر می شود. برای اینکه باید این شخص که عاجز است ذکر یونسیه می گوید، باید این عجز خودش را همیشه داشته باشد و همیشه به حال عجز باشد در برابر حضرت حق. اما این معنیش نیست که مجاهدت نکند، مجاهدت بکند در ترک اسارت ها، علاقه ها، عادت ها و امثال اینها، اما این حالتش باشد که خدایا من عاجزم، اگر تو نخواهی من موفق نخواهم بود، و این حالت را در همه احوال حس بکنم. کان ما یفسه اکثر من ما یسله. اون که خراب میکند از اون که درست میکند خیلی زیاد میشه. خب خیلی ها رو ما متاسفانه میبینیم، این رموز متاسفانه متوجه نمیشوند، و هرچم من حتی مثلا شده بعد از بچه ها خیلی گفتم، خصوصی هم بهش گفتم ببینید اینا حقیقت هست، باید کار را به دست او سپرد. شروع کردی، فهمیدی تو چه ظلمی بر خود کردی، فهمیدی را چه مشکلاتی دارد و چه موانعی در وجود تو هست، مجاهدت بکن، اما با حال عجز. کار به دست اوست، همیشه از او بخواه، از او خواستی مجاهدت بکنید که این متأسفانه این طرف فراموش میشه، یا به صورت یک دعای خشک خالی میاد و همت میرود روی مجاهدت شخص خودش، و شخص خودش هم در مجاهدت ها موفق نمیشود. این تصمیم میگیرد و فردا تصمیمش چی میکنه؟ میشکنه. دو روز سه روز این علاقه را میذارد کنار، روز چهارم صحنه پیش میاد باز گوتور در اون علاقه میشه. خدا نخواست که نمیشود که ما دیگه مرحله چند ماه اول سالش باید مرحله عجز قدم بگذارد و زبان به عجز بگشاید و یونسیه بگوید و بعد از اون کار را به خدا بسپارد و با تأیید خدا به مجاهدت پردازد. برای متاسفانه ببینید که گوش هم نمی کنند. بالاخره این بیان رسول اکرم صلی الله علیه و آله است. حالا جسید این که شما فهمیدید که دانستنی که دوتانی زیاد است، باید دانست و بعد از دانستن باید قدم به راه گذاشت. اما دانستنی در چه چیزها؟ در همه ابعاد، در اون واجبات طوری، در مسائل فقهی طوری. خب در مسائل فقهی از باب تقلید از یک مقلد و رساله را خوب مطالعه کردن. در باب اخلاق باید گفته های علماء اخلاق را خوب انسان یاد بگیرد، بحث های اخلاق را خوب بشنود، مهر چاپ را خوب یاد بگیرد، منجیات را خوب یاد بگیرد، راه چارش را خوب یاد بگیرد. در باب معارف باید خوب در معارف کار بکند. بالاخره باید انسان علم داشته باشد. در اسرار مربوط به راه سلوک باید همین ها را انسان باید زحمت بکشه، شما باید زحمت بکشید. و مسئله ساده هم نیست. نروید بعد از این جلسه بگید که فلانی گفت اما چجور میشود یاد گرفت. منم میدانم سخته، به همونه که سخته است میگیم شما را دعوت میکنیم، توجه میکنید؟ به همونه که سخته است، نه که من فکر میکنم یک کسی دیگه اینها را گفته فکر میکند که مثلا شما با یکی دو روز میتونید تحصیل علم کنید. نه خیلی سخته است، اما گفت مقصد مهم است، باید مجاهده بکنید، ابواب مختلف علوم را باید درش کار بکنید. اولا اسرار و سلوک، اسرار موجود در راه، آداب سلوک، اینها را یا با مطالعه یا با مثلا از منابع دیگه، حالا از استاد داشتن و مطالعه کردن، کتابها و نوارها و استاد خوب به دست آوردن، در معارف کار کردن، در باب فقه هم که در شماها مقلد است رساله را خوب یاد گرفتن، در باب اخلاقیات هم که تو اخلاقی را مطالعه کردن، اینجور صحبتها را حاضر شدن، اینجور کتابها را دیدن یا از اینجور اساتید استفاده کردن، اونم به صورت دقیقش خوشت و مثلا با جمود و بیروح، نه اونی که به درد یک سالک میخورد، ترجمه کنیم. اینا رو انشاءالله باید یاد بگیریم. و متاسفانه گرفتاری های دنیوی طوری نیست که به ماها این فرصت را بدهد، اما با این همه شما مرد میدان باشید، خدا فرصت را به شما درست میکند. امن یتوکل الله فهو حسبه. به این روایت دقت میکنیم که در این روایت علی سلام الله علیه فرماید که ببینیم اول این که به دنبال مال بروید، حالا من اینجور میگم به دنبال علم بروید، مال را خدا به شما خواهد رسان، اونی که نمیرساند اگر نروید علم است. ما به عکس گرفتیم، ترجمه کنیم، ما میگیم که تلاش نکنیم که نمیریم، که ترجمه کنیم. حالا این هم مسئله سرای معمولا برای من و شما حل نشده که این رزق مقسوم است، این حل نشده دیگه، هنوز هم هیچ کس باور نکرد، هیچ کس الا افراد نادر، الا افراد نادر مؤمنین را میگه، والا غیر مؤمنین که هیچ چیزو نفهمیدن، از اصلش از بیخش بر مرمونا عرب هستن. اما حالا مؤمنین حتی به این مسئله متوجه نشدن که رزق مقسوم است، این متوجه نشدن، خوب باور نکرد، میگن رزق با تلاش است. روایاتی هم دارید باید در راه رزق دنیا تلاش کرد، اما فهم این روایات با اون دست از روایات که میگوید رزق مقصود است و جمع بین این دو، کار سختی شده، تا به حال برای مؤمنین خوب حل نشده. در هر صورت منم در این باب بحث کنم طولانی میشه، اما هرچه هست این بیانی که از علی سلام الله علیه خیلی شیرین و جالب میفرماید که شما رزق را مقصود حساب کنید، نه علم را. رزق مقصود است، زیاد خودتون رو به کشتن ندید، نکشید خودتون را، یعنی خودتون رو زیاد ناراحت نکنید، میرسد به شما. اونی که نمیرسد اگر تلاش نکنید، علم است و فهم است و معرفت است، اینو باید تلاش کنید. روایتی است از کافی، درست به عکس اونجوری که ما گرفته این متاسفه. اصول کافی جلد یک، باب فرض العلم و وجوب طلبه و الحث علیه، قال سمعت امیر المؤمنین علیه السلام، عجیب روایت است، خوب یادتون باشد، شنیدم از علی سلام الله علیه یهود می فرمود ایها الناس مردم اعلم و بدانید ان کمال الدین طلب العلم، کمال دین طلب علم است، و العمل به، عمل به اون علم، اول بدانید سپس عمل بکنید، الا و این طلب العلم اوجب علیکم، متنبه باشید، طلب علم به دنبال یاد گرفتن رفتن اوجب علیکم من طلب المال، از طلب مال به شما واجب تر است. البته خب بیانش نشان میده که در طلب مال هم باید کوشید، اما کدامش مهم است؟ علم مهم است، اوجب واجب تر است. این المال مقسوم و مضمون لکم، مال قسمت شده است، ضمانت شده است برای شما، قد قسم و عادل بینکم، خدای عادل تقسیم کرده و زمین ها به شما زمانت کرده و سیفی لکن به زوده به شما آنچه بناس میرسد، اما ول علم مخزون اند اهله، اما علم اینطور نیست که قسمت شده باشد بیاد به شما برسه، علم نزد اهلش مخزون است، یعنی جمع شده نزد کسانی که اهل علم هستن، اهل علم، اهل علم میگیم استدلال معمولا در استباق بین ما مثلا من امام سر نیست دار اهل علم معنی لغویش را بگیرید اهل علم بلدان مثلا من امام دارم حتما اهل علم هستم چون شما مثلا امام ندارد نیستید اهل علم دیگه اون علم به درد خور نزد اهلش هست نزد اهلش هست مخصوم این در اهله نزد اهلش هست خب باید چی کرد وقت امرتون به طلب من اهله به شما دستور است برید از اون اهلش نزد اون هاست طلب بکنید امر است به شما فطلبو بود برید از اونها یاد بگیرید ترجم کنید چی بوده گذشته که کلن این رویه گذشته از اون سنن خوبی که در گذشته بوده متاسفانه همش تر شده در گذشته سنن بوده در امم قبلی قبل از اسلام در اسلام هم در قرون قبلی بعد از اسلام در قرون قبلی اصلا طلب به دنبال کسانی که از علوم عمیق اون که به درد میخوره مخصوصا سالی که این باحال در رابطه با بعضی از علوم مربوط بعضی از مناظر بالاتر چه سفرها میکردن چه مجاهدتها میکردن یک سال میدید مثلا زحمت میکشید میرفت کسی را پیدا میکرد در رابطه با یک سوال اینها الان اگر یک منبع علم را بیارن در همون رو چار را بذارن من شما که هیچی نمیدانه موقع گذشتن اون در موقع گذشتن از اونجا حتی یه خورد تنبلی میموشی یک کلمه سوال بکن اینجا شده الان ببین تفاوت را از کجاست تا به کجا فلزان خدا فرمود که مقربین در زمانهای گذشته زیاد بودن در آخر زمان چندان پیدا نمیشون و قرآن اینجور فرموده یه سر دارد دیگه سرش همینجور چیز هست همینجور چیز در این زبقه میخوام اون وقت که مرموم اعتباط بارزمان الله علیه بود من گفتم چند بار که یه نفر دو نفر گاهی میرفت به منزلش در اینجا زیارت میشد اما اگه به منزل من میامد این بود که مشتری خیلی زیاد هست اینجور این هم کرامتیست که ما داشته از کنم که روی همه ایسا خیلی توصیه شده خیلی توصیه شده که از اهلش وقتی دنبال شد بیدارید خود این دنبال رفتنش هم برای شما کنید خیلی توصیه شده ببینید من یکی از توصیه را میخوانم اینو برای این میخوانم که ببینید چقدر اهمیت دارد این موضوع چقدر اهمیت دارد حالا بعدها میفهم مولا صدرا مرحوم میگوید اصلا کمال و موجودیت انسان در شناختش هست من از خدا میخوام که به من و شما اون معرفت ها را که هست را نمیداره نه شما میداره نه ما تصورش نمیتونیم و نمیتونیم بکنیم اصلا از اون معرفت ها که هست ما عنایت بکنه انشاءالله میگه که اصلا موجودیت انسان با معرفتش هست و در عوالم بعدی مخصوصا عالم انسان به معرفتش مربوط است به علمش مربوط است اصلا مسئله طوری اهمیت دارد شناخت در باب معارف اون چی که به درد انسان در نظام وجود میبره شناخت خدا اسماء خدا صفات خدا نسبت انسان با خدا خدا با انسان خلق با خدا خدا با خلق شناخت معارف شناخت عمیق معاد شناخت عمیق مسائل دیگر اینها طوری مهم است که توصیه ها که وارد شده این توصیه ها حاکی از اونهاست مخصوصا شناخت اسرار عبودیت و دقایق عبودیت به این توصیه ها من یکیش از باب نمونه میخوانم که این از اهمیت طلب علم برای همه مخصوصا برای سالکین خوب جایت میکنه قال صلی الله علیه این جوایت در جامع السادات جلد یک دیر شده الان تمام میکنم صفحه 103 قال صلی الله علیه و آله و سلم به ابی ذر رحمه الله رسول اکرم صلوات الله علیه و ابو ذر رضوان الله علیه و رحمت الله علیه حضرت ابی ذر رسول الله به ابو ذر گفت که جلوس و ساعت عند مذاکره العلم احب الی الله تعالی من قیام الف لیله یصلی فی کل لیله الف رکعه و احب الی من الف غزوه حالا مثلا من خودم مثلا میخوام باور نکنم حالا نمیدونم شما باور خواهید کرد یا نمیگم باور نکنید میگم طوری گفته که اصلا من میخوام باور نکنم حالا شما خودتون میدونید چی مسئله یک ابو ذر یک ساعت نشستند این در مذاکره علم برای مذاکره علمی، یک ساعت نشستند برای مذاکره علمی. البته گفتم اشتباه نشه در مستقه اون علمی که علم مستقه اونی که درد انسان را دوا میکند در نظام وجود، در رابطه با اول و آخر وجود، در رابطه با این که من چه هستم، چه بودم، چه خواهم شد، چه طور باید باشم، چه باید کرد، ترجمه میکنه چه مصیبتی پیش آمده، چه طور میشود نجات پیدا کرد، چه جور میشود به اون مرحله اول رسید، این آخر اون علمها را میگه. و الا از این علوم ساده که این معلوم هست که این سلم رو نیست. جلوس و ساعته پس کنم که یک ساعت نشستن در مذاکره علم احب الله نزد خدا محبوب تر از رسول الله فرمود به ابوذر. از چه محبوب تر است؟ از من قیام الف لیله، هزار شب از اول شب تا آخر شب مشغول بشی قیام به عبادت بکنی، از قیام هزار شب محبوب تر از یک ساعت مذاکره علم که موجب فهم و معرفت انسان می شود. اون هزار شبی که یسلی فی کل لیله، در هر شبش هزار رکعت هم نماز بخواند، از اون بهتر است و باز بهتر است از نزد خدا، از هزار جنگ غزوه در راه خدا و از قرائت قرآن همش 12,000 بار و بهتر است از عبادت یک سالی که روزها را روزه بگیرد، شبها را قیام به عبادت بکند. و هر کسی از منزلش بیرون بیاد، اونی که گفتم سابقا بود و می کردن الانم ممکن است کسی پیدا شد، الانم من کم دیدم، خیلی کم، اونم خیلی ناقص. و کسی از بیتش خارج بشود برای اینکه برود اون علم بدرخور را به دست بیاورد، کتب الله عز و جل، خدا برای او در هر قدمی ثواب پیغمبران را می نویسد و ثواب هزاران شهید شهدای بعد را می نویسد. این خب بیان رسول الله هست، جماعت هم جماعت اصول کافی است. من گفتم من و شما نمیخوام بیم باور بکنیم، اما این نمیخواهم و این سخت باور کردن یا نکردن و اتفاق رد نمی کنیم، یعنی سخت میاد. این چی یعنی؟ چی معما میشه برای ما که معتقدیم؟ رد که نمی کنیم، معما میشه. این معما شدنش هم از لحاظ این است که ما نمیدانیم معرفت یعنی چی. اصلا این حرف از من یادتون باشد، اونی که از مولا صدر را نرد کردن. ببینید بعد از مردن ما عالم ما بستگی به کیفیت چی دارد و کمیت چی دارد؟ علم ما دارد. این یادتون دارد زندگی عالم، عوالم، حتی عرب، دوستان و انسان، اینها پیچ و خم عوالم، مراتب، اینا بیشترش به علم مربوط است. منتها حالا بعد من صحبت به شما عرض خواهم کرد، این قسمتی تحصیلی است، قسمتی از طریق چیه؟ از طریق عمل به دست میاد. حالا اون بعدها یه صحبت های دیگری هم اگر خدا خواست دارم. خب من تمام کردم بحث را و از خدا میخواهم که انشاءالله ما را از این مهلک که فعلا من و شما و هر کدوم به اندازه خودمون بالاخره به جهد گرفتاریم، گرچه خیلی جاهل انشاءالله نیستیم، و از خدا میخواهیم که بالاخره ما را از علم بالاتر و معرفت بالاتر، اولا در رابطه با سلوک و طریق عبودیت و ثانیا در رابطه با موضوعات دیگر که بالاخره باز به سلوک میخورد، به طریق عبودیت میخورد، انشاءالله ما را از معرفت و علم بالاتر بهرمند و برخوردار میکند. و ببینید من یک کلمه در آخر بگم، میدانید من و شما چرا به این تیکه به سبب این جزئی عبادات و اعمالمون چیز هستید؟ متکی هستیم به قول دوستون، و بلکه متکی نه مطمئن هستیم، و بلکه مطمئن نه راحتیم، و بلکه راحت نه احیانا گاهی مثل اینکه خوشمونم بیاد. میدانید چرا؟ دیگه جهل خلاصه برکات شمردنی نیست. چرا خوب گفتن دوستان خودشون گفتن چون جاهل و در جماعت هم هست. روایت از معصوم مثلا من یادم از رسول الله سیا از یکی از معصوم نفرق نمی کنم صلوات الله علیه مجمعین از کنم که فرماید که اعجاب المرء به نفسه من ضعف عقله، کسی که خودش از خودش خوشش میاد حالا این بالاخره من در مقام بودیت هستم از عملش از وضعش خوشش میاد، این چون نمیداند بیداند این طور نمیشه، از جهل است، اونم از آثار جهل است. بالاخره خیلی چیزها رو شما اگر خواستتون حل نشد، چی در رابطه با خود تو چی در رابطه با دیگران، برید به سراغ جهل یا برید به سراغ هر کدوم رفتید درسته. خیلی چیزها در رابطه با خودمون یا دیگران، یا برید اینها را از جهل بدانید یا ببینید از نبود علم بدانید. ترجمه صاحب کردید و وقتی میگفتم که خوف نیست مردم، این همه من و شما مردم هستم، خوف دیگه برچیده شده، چرا؟ چون جهل است و علم نیست. و الی آخر، السلام علیکم و رحمت الله.
عزیزان همراه و جویندگان کیمیای وصال کوی حضرت دوست، بحث امشب استاد را در باب جهل شنیدیم. در برنامه آینده انشالله ادامه این بحث را تقدیم حضور گرامیتان میکنیم. از خداوند متعال میطلبیم که همه ما را از رذیله مهلکه جهل رهانیده و به آنچه لازم است در سلوک به سوی حضرتش بدانیم آگاهمون سازد. تا دیگر برنامه، خدایا رو نگهدارتون.
کلا یارشان بی که هم دو قول هبل کارشان بی خوشا آنان که دایم در نماز بهشت جاودان بازارشان بی بهشت جاودان بازارشان الهی 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 بیا